أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فاحذر قسمت اول این آیه مبارکه بود که مهمترین بخش های این آیه است. به مؤمنین خطاب شده است. خدا به مؤمنین فرمود علیکم انفسکم یعنی الزم و انفسکم، یعنی در سیر و سلوک مسیر و مسافت خود نفس است. قهرن سالک با مسلک متحد است و فروعات دیگر. در طی این بحث که سالک با مسلک متحد است، یعنی اگر کسی درست به عقاید و اخلاق و اعمال صالحه دینی معتقد و متخلق و عامل باشد، خودش می شود این را به انسان کامل مثال زده شد. و برای اینکه ثابت بشود انسان کامل عین صراط مستقیم است، از آیه سوره مبارکه یاسین کمک گرفته شد که خداوند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید انک علی صراط مستقیم. و از این آیه استنباط شده است که وجود مبارک پیغمبر بر صراط مستقیم است، چون صراط در همون جان است و بیرون از جان نیست، زیرا اون که جدای از جان است به عنوان دستورات دینی، اینا صراط بالقوه نه صراط بالفعل. پس اگر کسی روی صراط بالفعل حرکت کرد، یعنی روی همون شؤون نفسانی حرکت کرده. گاهی ممکن است سوال بشود که از این آیه نمیتوان استفاده کرد که خود نفس صراط است و سالک با مسلک یکی، برای اینکه تعبیر به علا شده است که فرمود انکه علا صراط مستقیم. ولی پاسخش این است که به همون مقداری که تعدد نفس از نظر شؤون مطرح است، به همین مقدار می شود گفت اینکه سالک و مسلو مسلک متعددن و مصحح اطلاق کلمه استعمال کلمه علا که گفته بشود انکه علا صراط مستقیم. وگرنه رو تحلیلی که به عمل آمده است، اونچه که خارج از جان انسان است یه سلسله قوانین هست، یه سلسله دستورات هست، اونها صراط بالقوه. اگر کسی اهل سیر و سلوک است، چون سیر و سلوک به عقیده و اخلاق و اعمال مرتبط است و همه اینها جزء شؤون نفس هست، پس صراط بالفعل در نفس است نه خارج از نفس. نشانش این است که شما در زیارت جامعه کبیر که بسیار از معارف از این گونه زیارت ها استفاده می شود، ضمن این که به اهل بیت علیه السلام در اون سلام گفته می شود که اینا عیبت و علمه و صراطه و کذا و شذا، اینا ظرف علم خدایی هستند و صراط خدا هستند، و ادلای علی الصراط هم اینا راه نمایان راه مستقیم هم، ضمن اینکه گفته می شود اینها حجج اله هم و ادلا علی الصراط هم، در این حال گفته می شود اینها خود صراط هم عیبت و علمهی و صراط هو، یا می گویم انتما صراط الاقوام، خود شما راهی. اونجا دیگر صحبت از استعمال کلمه حرف جر و امثال ذلک نیست. امام راه است، برای اینکه امام رو همون شؤون نفسانی حرکت کرده، یعنی عقیدهش حق است، عملش اخلاقش حق است، عملش حق. از این جهت سنت او یعنی قول و فعل و تقریر او می شود حجت. و همون طوری که در قرآن گاهی در سوره انفال برای مؤمنین درجات است، لهم درجات، گاهی در سوره آل عمران دارد هم درجاتون، از صراط هم همین طور است. گاهی انسان علی صراط مستقیم است، گاهی انسان خود می شود صراط مستقیم. و غرض آن است که همونطوری که دو تعبیر در یکی در سوره انفال یکی در سوره آل عمران درباره درجات مؤمنی هست که در سوره انفال برد لهم درجاتون ولی در سوره آل عمران برد هم درجاتون، و این چه این نیست که در سوره آل عمران حرف جر و مانند اون تقدیر باشد، درباره صراط هم این چه این است. در بخش از زیارت جامعه دارد که شما عدلا و راه نمایان و دلیل های هستید بر صراط حق. در همون اوائل زیارت جامعه دارد که شما عیبه علم حق و صراط حقی. در بخش پایانی هم دارد که انتم صراط الاقوام. بنابراین خود انسان می شود صراط. خب مطلب مهم این بود که اگر کسی به یاد خود هست معلوم می شود خدا را قبلا شناخته، که این حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه برهان لینی شد نه برهان اینی. اون چی که تو کتاب های عقلی هست این است که اگر کسی خود را بشناسد، شون خود را بشناسد، یا از تجردش به تجرد حق می برد، یا از امکانش به وجوب واجب می برد، یا از حضور خودش به قدم واجب می برد، یا از ضعف خودش به قدرت واجب می برد، یا از جهل خود به علم واجب برد، هر چه گفته بشود در همین مدار برهان علمی. اما اون چی که سیدن استاد زنلالی از این آیه و آیاتی را استفاده کردن برهان علمی است که انسان طریق است. هیچ سالکی به فکر راه نیست مگر اینکه قبلا به فکر هدف باشد. پس من عرف نفسه فقد عرف ربه سابقا، چون خدا و لقای خدا چون هدف است. اگر کسی به فکر خود بود چون خودش طریق است معلوم بشود قبلا به فکر خدا بوده است. آثار یاد خدا یا فراموشی خدا هم در بحث قبل مشخص شد. اگر کسی خدا را فراموش کرد خود را هم فراموش می کند، و اگر خود را فراموش کرد کور است که خود را فراموش کرد، چون هیچ چیزی به او از خود او نزدیکتر نیست و چون کور است نمی بیند. به چه دلیل اگر کسی خدا را فراموش کرد کور می شود؟ به دلیل سوره طه که فرمود یک عده‌ای را ما در قیامت کور محشور می کنیم و نحشره یوم القیامت اعما. اون روز او احتجاج بکند که رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدا پاسخ می دهد که کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. چون آیات الهی در دنیا به تو رسیده است، تو این آیات را نادیده گرفتی، پشت سر گذاشتی، اعتنا نکردی، فراموشت شد، امروز فراموش می‌شوی. خب این جواب اون سوال است دیگه. سوال میکند که چرا من کور محشور کردی؟ جوابش این است که چون آیات الهی را فراموش کردی امروز منسی مایی. معلوم می شود منسی بودن مستلزم کوریست دیگه. اگر کسی از یاد خدا برود، خدایی که به ما کان رب و کنسی یا خدا که هیچ فراموش نمی کند، سی کتاب لا یدر لورد بیولاینسا. خدا اگر کسی را از یاد ببرد یعنی مورد عنایت قرار نمی دهد. مثل این که خدا بعضی ها را نمی بیند، لا یندر الیهم، با اینکه خدا بکل شئن بصیرد. چیزی نیست که از مشهد و مرآی حق غائب باشد. و سراسر جهان کلمات الهی، چیزی نیست که کلمه حق نباشد. و رو انما فی الارض من شجرة اقلام فالبحر یمده من بعدی سبعة ابحر ما نفدت کلمات ربی. سراسر جهان کلمات خداست. اگر سراسر جهان کلمات خداست او متکلم است و مکلم، ولی فرمود من با بعضی حرف نمیزنم، خدا با بعضی حرف نمیزنم. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. خب اون تکلم تشریفی به عنایت، اون نظر تشریفی به عنایت، اون توجه تشریفی به عنایت را نسبت به دین ندارد. نداشت چی می شود؟ اونا کور می شود. خب داشت چی می شود؟ اونا بینا می شود. پس این که در سوره بقره فرمود از کرونی از کرخون به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم، این غیر از آن است که اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، که این در بحث دیروز مخصوصا ثابت شد. اذکر نعمتی التی انعمت علیکم یعنی به یاد نعمتهای من باشید. خب اگر به یاد نعمت خدا بودین چی می شود؟ اونو در سوره مبارکه ابراهیم مشخص کرد که لئن شکرتم لازیدن نکن. اگه کسی به یاد نعمت خدا بود، به شاکر بود، خدا نعمتی او را افزوده می کنه. این مالی یه مرحله. اما بالاتر از اون فرمود به یاد من باشی، اذکرونی از کرکم. اونجا که سخن از نعمت است، به یاد نعمت باشید، شکر نعمت کنید. شکر نعمت باعث افزایش نعمت می شود که در این شکرتون لعزیزن ندارد. اما اونجا که انسان به یاد منعم بود، به یاد خدا بود، نتیجه چی می شود؟ اون رو در قرآن استنباط کرد و اون استنباطش هم به این نحو بود که اونجا که انسان منسیست کور است. برای که در همه جا وقتی سوال می شود که چرا کوری یا چرا کورم، میگن چون منسی خدایی کوری. خب و لازمش به قرین تقابل این است که اگه کسی منسی نبود، مذکور بود، خدا ذاکر بود، به یاد او بود، این می شود بینا. چه گروهی بینا هستن؟ ابراهیم مثل انبیاء ابراهیم علیه السلام بینا هستن. خدا فرمود اینا دارای بصر هستند. پس بر عبادنا ابراهیم و اسحاق و اسرائیل و اسحاق اولی الایدی و الابصار، اینا دارای بصر هستند، اینا دارای چشم هستند. اون بصری که در جان هست، نه بصری که در چشم سر هست، این که خب همه داره. این که همود لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون بصر درونی مال انبیا و اولیا و وارثان اینها، و چه این که اون گوش بیرونی هم مال اینها. و اگر کسی به یاد حق نبود، اون چشم درونی کور می شود. این یه مقدمه. و قیافه های آدم در قیامت به شکل درون ساخته می شود، این دو مقدمه. چون درون کور است، همون کوری درونی بیرون می آید و ظاهر می شود این نتیجه، لذا اینها در قیامت کور محسوب می شود. چه اینکه اوصاف دیگری که در نهان و نهاد انسان است، همون اوصاف درونی در قیامت ظاهر می شود. که عده‌ای به صور حیواناتی در می آیند که در دنیا به اوصاف اون حیوانات متصف بودند که فتحتون افواجا. خب بنابراین اگر کسی به یاد خدا بود، خدا به یاد او. وقتی خدا به یاد او بود، هستی او را پرفروغ می کند، نه سفره او را. سفره او را وقتی رنگی می کند که او به یاد نعمت خدا باشد، که لئن شکرتم لازیدن نکن. اما هستی او را وقتی پرفروغ می کند که به یاد منعم باشد، نه به یاد نعمتهای او. پس اذکر نعمتی التی انعمت علیکم یک پاداش دارد، پس کرونی از کرکم پاداش دیگر دارد. و در نوبت قبلم به عرضتون رسید که آیاتی که مربوط به نسیان و یاد خداست، اینا سه طایفه است: نسیان مبدأ به عنوان محرک، نسیان غایت به عنوان هدف. گاهی فرمود خدا را که منعم است فراموش نکنی، فذکرونی ولا تشکرونی ولا تکفرون. گاهی هم می فرماید که اینها لقای خدا را فراموش کردن، که این بر می گردد به نسیان هدف. اگر یک متحرک محرک رو از یادش ببرد، ارتباطش رو از محرک قطع کند، از حرکت نیستد، چه این که اگر یک متحرک ارتباطش رو از هدف قطع کند به یاد هدف نباشد، چنین انسان متحرک هم نیستد. خداوند گاهی آیات قرآن در آیات قرآن کریم گاهی ما را به هوبل اول که محرک فاعلیست دعوت میکند، گاهی ما را به هوبل آخر که مبدع غایی و محرک غاییست دعوت میکند، گاهی اینا را جمع میکند، نظیر اون که در سوره احزاب آمده است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. مطلب دیگر اون است که گاهی انسان خیال میکند این کارها در حد وصف برای او میماند و جدای از جان او، و خیال میکند بعدها میتواند تصمیم بگیرد، در حالی که این اوصاف کل هستی او را فرا میگیرد، اون نقطه مرکزی که بخواهد تصمیم بگیرد اون دیگه عوض میشه. از بیانات نورانی هست امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه استفاده می شود که اگر کسی مشغول خودش نبود متحیر است. من شغل نفسه به غیر نفسه فقط تحیر است. یه وقت از انسان مشغول درس و بحث است، خیال میکند در مسیر است، یا مشغول کارهای عادی است، خیال میکند در مسیر است. الان به فکر خود نیست که به تهذیب خود بپردازد و تغییر اوصاف درونی بپردازد، به فکر اونها نیست. چنین انسانی متحیر خواهد شد. فرمود من شغل نفسه به غیر نفسهی فقط تحیر. این در بیانات نورانی استمی در نهج البلاغه است. اگر کسی خود را به غیر خود مشغول کرده است متحیر است. خب به غیر خود مشغول کرد یعنی به چیزهای دیگر بپردازد، به این فکر نباشد که من در چه شرایطی هم. در خطبه 157 نهج البلاغه به این صورت آمده است، خب من شغل نفسه به غیر نفسهی تحیرت زرماته و طبکه فرحلکاته و مدت بهی شیاطین هون فی طغیانه و زجنت لهو سیئ اعماله. چرا گمراه می شود؟ اولین خطرش این است که متحیر است، برای اینکه او راه را گم کرده. اگر این آیه محل بحث سوره مائده دارد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزموا انفسکم، یعنی راه را راه نفس است. خب اگر کسی راه را ول کرد یقینا متحیر است، بی راه می رود. من شغل نفسه به غیر نفسه، چون همه ما کار داریم، درس و بحث داریم، اما چیزی محصول عمر ما نیست آخرای عمر. انسان متحیر است، برای اینکه اونی که راه بود او رو رها کرده، به بیرون راه رفته. من شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات و قهرن ارتبک فی الحلکات و مدت بهی شیاطین هو فی طغیانه. چه این که بحث های دیگری که باز درباره تقوا و مانند آن هست، برای همین است که اون کوری درون برطرف بشود. در خطبه 198 آمده است که فإن تقوا الله دواء داء قلوبکم و بصروا عمى افئدتکم، یعنی کوری دل را تقوا درمان میکنه. یه وقت است که به درون خود سری نمیزند، که درونش از جهل به اهل علم آمده، از ریا به اخلاص آمده، از هوا به تقوا آمده، کار به ندرد، مشغول امور عادی است. این که بزرگان اخلاق گفتند ببینید که شما برای رضای خدا دارید هدایت میکنید یا نه، گفتن اگر یک کسی امام جماعتی واعظی عمری در یک مسجدی در یک محله خدمت میکرد، یک کسی غریبی رسیده است تا مردم به او اقبال کردن، این اگر هیچ حرف نزد، هیچ گره نکرد، نگفت مردم خوش استقبال و بدرقن ما رو رها کردن به دنبال دیگری رفتن، معلوم میشد عمری برای خدا خدمت میکرد. و تا الان من خدمت میکردم الان دیگری، چون حرفی یکیست برای خداست دیگر. اما اگر گلش از همین الان شروع شد معلوم شد این عمری در تحت ولایت شیطان بود و خیال میکرد برای خدا دارد کار میکنه. اگر شاگردان کم و زیاد بشن، اگر مستمعین کم و زیاد بشن، اگر مأمومین کم و زیاد بشن، اگر مقلدین کم و زیاد بشن، اگر مطالعه کننده های کتاب کم و زیاد بشن، آدم هیچ تکون نخورد، معلوم میشود که برای خدا. اما اگر کم و زیاد شدن اعتراض و گله شروع بشه، معلوم میشه که او بیرون را نگاه میکنه نه درون را. او مشغول شاگردان خودش است نه مشغول خودش. من شغل نفسه او به غیر نفسهی فقط تهیره، چون راه نفس است، غیر نفس که راهی نیست. خب مطلب دیگر این است که این جنبندی فیران بسته شده است که انسان سالک است، انسان مسلک است، انسان هدف است و همه این محدوده در درون خود اوست و همه اینها در قیامت ظهور بکنند. قیامت ظرف ظهور این واقعیت هاست، نه ظرف حدوث اینها، نه اینکه کسی اونجا کور بشود. کوری افراد اونجا ظهور میکنه، نه کسی اونجا کر بشود، نه کسی اونجا شام بسته بشود. خب بوی بهش را میگوین 500 سال با راه 500 سال فاصله بوش به شام میرسد. کسی که عاقل والدین است یا مانند آن، این بو را استشمام نمی کند. این نه بر به این معناست که در قیامت شامه او بسته است. این شخص همکنون شامه بسته است، اون روز ظهور میکند. شامه کسی باز است که فاصله 80 فرسخی بگوید انیل اجد ریح یوسف لولان تو خمیدون، یعنی که شامه در نهاد انسان هست بالاخره دیگه. حالا 80 فرسخ نشد، لاقل 8 فرسخ 8 قدمی را آدم بشنود دیگه، بوی تقوا را 8 قدمی بشنود، 8 قدمی نشد 8 سانتی بشنود. کسی در کنار آدم نشسته، آدم در درون رو بفهمه که متقیست یا نه، بوی خوب میاد یا نه. این شامه برای ماها که نیست که، یک چی منمشه این شامه نیست. یه بصری هم در درون آدم است، یک گوش هم در درون آدم است که تعیه ها ازنان واعیه، یه لامسی هم باز در درون آدم است. یه وقتی چه خیلی حساس است، اگر از گوشه دوری مثلا میگن فرونجا اگر شما یک کبریت روشن کردید، فرون ماده و منفجر می شود. اینجا جای روشن نیست، این شی حساس. اما وقتی این به نزدیکی گرسید، ماها احساس میکنیم. بعضی هستن که حساسن از دورم احساس میکنن. خب یه نیروی در نهان انسان است به نام نیروی لامسه. نیروی بیرون ما، نیروی لامسه، اگه کسی دست ما زد خب ما میفهمیم دیگه. اگه کسی دستش به پای ما خورد، دستش به دوش ما خورد، ما احساس میکنیم. جسمی اگر به دوش ما خورد احساس میکنیم. این واسه نیروی لامسه است. بعضی ها این نیروی لامسه رو ندارن. شیطان هر که دست میزند، هر که حلشون میداد، اینو احساس نمیکنه. بعضی رو دارن که اذا مسته هم تا افو من شیطان تذکر و فیضا هم مبترون. خب ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، اونجا که شیطان داد نمیکشد که گوش بشنود، که اونجا خودش نشون نمیداد، چون از راهی میآید که ما رو نمیبینیم، ببینیم از پشت سر میآید. پشت سر نه یعنی انسان جلو و دنبال دارد، اون جای غفلت پشت سر او، وگرنه او از راه جسم که نمیاد. این یوبس به صوفی صدور الناس، اینه که یوبس به صوفی صدور الناس، این صدره که جلو دنبال ندارد، که ما بگیم شیطان از پشت سر می آید. که خدا فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او و پیروان او از راهی می آیند که شما اونها را نمی بینید. خب جان آدمی که مثل بدن اونیست که چشم شاید یه طرف باشد، که پشت سر چشم نداشته باشد. شیطان هم که یوبس بی تو بی صدور الناس، معلوم می شود این چشم، این جان کور است دیگه. خب ایره که امضا کرد، فرمود او می آید شما رو می بیند، شما رو نمی بینید. یه همچه دشمنی که شما رو می بیند، شما رو نمی بینید. نفرمود فریاد می کشد، چون او خناس است، آرام آرام می آید، صدایی ندارد، از راه می آید که شما نمی بینید. کم کم آهسته آهسته می آید تا دستش به شما می رسد. خب اونا که نیروی لامسه درونی دارن احساس میکنن ازا مست هم تا افمونه شیطانه تدک برو فیضا مفترون، اما اونی که نیروی لمس ندارد خب هرچه شیطان با اون مساس بکند این درک نمی کنه. نتیجه چی می شود؟ شیطان می آید چه می کند؟ حالا که دست زد و انسان احساس نکرد دست برد شیه چی می برد؟ عقل رو می گیرد. او کاری با شهوت و غضب ندارد، چون شهوت و غضب رو باید احیا کند و تقویت کند. عقل رو می گیرد. وقتی عقل را گرفت آدم می شه دیوانه. این مخصوص رباکار نیست. فرمود ان الذين ياكلون اموال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. این من المس منش می نشئت، یعنی مخبط بودن او از مس شیطان نشأت گرفته. خب وقتی شیطان دست زد دست بردش عقل است دیگه، وقتی عقل رو گرفت آدم میشه مخبط. خطر دست برد شیطان همین است. حالا ما بدتر از ربا هم داریم، قهرن که این افرادی میشوند مخبط. رشوه بخور هم از تعمیل فرمود مخبط دیگر، از همون جریان زیل قصه عقیل که کسی آمده حلوای شیرین روزی لباس آورده که خواست مثلا معاذالله چیزی به حضرت بده و از حضرت حکمی بگیره، فبود اگر طبقه و سله و امثال ذالک است که به ما نمی رسد، اگر قصد دیگر کردی امختبتون انته. کسی که راشیست مخبت است، مرتشی هم میشه مخبت. بر از آن است که این نیروی لمس در نهاد متقیان هست، میفهمن کسی از درون داره تماس میگیرد، میخواد بیاد اون نهانخانه اون گنجینه را ببرد. ازا مسته هم تا اکن من شیطانه تذکر و فهزان مفترو. اما رباخار اینچنین نیست. شیطان مست کرد، تماس گرفت، رفت و اینو هیچ احساس نکردن، رفت عقلشون رو بود، شدن مخبر. خب خطر این است که اینا میفهمن دیوانه. خب دیوانه از وجهت که دیوانه چه عذابی داره؟ بستگان او شرمندن، وگرنه خود دیوانه که خجل نیست، دیوانه که عذابی ندارد، کارهایی میکند که نباید انجام بدهد. خب بستگان او که عاقلن رنج میبرند، وگرنه خود دیوانه که رنج نمیبرد. خطر ربا و امثال ربا این است که انسان میفهمد که دیوانه است، عذابهایی در قیامت است که نمونش در دنیا نیست. ما در دنیا نداریم کسی که عاقل باشد و مجنون، مثل اینایی که به صورت حیوان محشور میشوند این چیزی نیست که بشن سگ. انسانون و کلبون، وگرنه سگ چه عذابی داره؟ خنزیر چه عذابی داره؟ این فصل اخیر اوست در سیر و سلوک. این انسان نوع متوسط است حقیقتاً، نوع الانواع و نوع اخیر. این انسان حقیقتاً نوع متوسط است و تحت او انواع است و همکنون این